وقتتون بخیر باشه. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با شبکه رادیویی گفتگو. در این لحظه همکارانم آماده هستند تا مجله علمی روزنه رو به شما تقدیم کنند. این شما و این روزنه.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه های رادیو گفتگو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده برنامه روزنه هستید. جا داره در همین ابتدای برنامه تبریک بگم میلاد حضرت مسیح علیه السلام رو خدمت همه هموطنان مسیحی خوبمون و آرزوی سلامت برای تمامی هموطنانمون داریم. خیلی خیلی به روزنه خوش اومدید. تهیه کننده برنامه امروز سرکار خانم مطهره مهرابی هستند که نویسندگی هم به عهده دارند، همچنین خانم مهدیه گودرزی صدا بردار و هماهنگی هم ملاحت حیدری. منم خدمت شما عرض کردم، ارادتمند شما کیوان نقره‌کار، همگی در خدمت شما هستیم. خب هوا هم که هوای برفی و بارانیه و برکات آسمانی هم که ما شاهدش هستیم، خدا رو به خاطر این همه نعماتش شکر میکنیم. اما مثل همیشه در برنامه روزنه با موضوعات علمی روز در خدمت شما هستیم. گفتگو میکنیم با کارشناسان، مسئولان، دست‌اندرکاران و متخصصان حوزه‌های علمی در رابطه با موضوعات علمی روز ایران و جهان. امروز از این موضوعات برای شما خواهیم گفت: از تولید رادیو داروهای ایرانی برای درمان تومورهای سرطانی، از ارتباط هوش محاسباتی و هوش مصنوعی با علوم شناختی صحبت میکنیم، از راهکارهای خود مراقبتی در زمان آلودگی هوا تا استفاده بهینه برای مصرف گاز در کشور برای شما خواهیم گفت. از اعلام رتبه‌بندی جامعه تحقیقات و فناوری دانشگاه‌ها و دانشگاه علوم پزشکی تا تسهیلات ویژه معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری برای تبدیل ایده به هسته‌های فناور و همچنین معرفی برترین‌های جشنواره طراحی صنعت ایران و اخبار علمی روز ایران و جهان. و مثل همیشه شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید. 301035 سامانه پیامکی ما و برنامه کاربردی ایران صدا و وبسایت خود رادیو گفتگو که www.radiogoftegu.ir هست. اما بریم سراغ اولین بخشمون و گفتگو بکنیم در رابطه با یک موضوع بسیار مهم، ارتباط هوش محاسباتی و هوش مصنوعی با علوم شناختی. میخوایم گفتگو کنیم در این رابطه با آقای دکتر محمد باقر منهاج، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، بسیار خوشحالم که باهاتون گفتگو میکنم.
منم سلام میگم خدمت شما و همه عزیزانی که به توجه دارم به این برنامه دارم گوش میدن، در خدمت شما هست.
متشکرم. آقای دکتر، سه عنوان در این تیتر بود: ارتباط هوش محاسباتی و هوش مصنوعی با علوم شناختی. هر سه تا رو یه توضیح کوچیک به ما بدید: هوش محاسباتی، هوش مصنوعی، علوم شناختی و چگونه با هم ارتباط پیدا میکنن؟
اینا در چارچوب محاسبات هستن.
بله.
محاسبه از دیدگاه من یعنی خردورزی، تفکر کردن و استخراج کردن دانش.
بله.
با چهار عمل اصلی ساده فرق داره.
درسته.
و هدف اصلی قرار بود انسان رو الگو بگیرن، که از سایبرنتیک شروع شد که ریاضیدانی بود، فیلسوف بود، اون بحث سایبرنتیک رو مطرح کرد که از دل اون تئوری کنترل در اومد بیرون، سیستم فیدبک. بعد اومد آرتیفیشل به قول معروف اینتلیجنس یا ای آی یا هوش مصنوعی، باید که بیا مغز انسان رو مدل کنیم، مثل انسان فکر کنیم، عمل کنیم، رفتار کنیم. بعد یه قدم اومد جلوتر که مغز رو به اصطلاح نشانه گرفتن، ساختار نیروسیناپتیکی مغز رو که شبکه های عصبی اومد، بعد استنتاجگری انسان رو که محاسبات فازی اومد.
بله.
و بعضی چند محاسبات تکاملی. یه قدم اومدن جلو این دیدگاهی که من بهش اعتقاد دارم، چیزی به نام ایلایف یا زندگی مصنوعی مطرح شد.
عجب.
که ادامه همین بحثه که سه تا منظر این داره. یکی اومدن بعد مسائل بیولوژیکی درگیر شد، چگونه تکامل انجام، این ادامه سی آی یا هوش محاسباتی شد، این دانش رو از اون محاسبات میخوام استخراج کنم. حالا این خودش یه کتاب، این بحث ها انشالله کتاب من چاپ میشه، این همه توش هست.
بسیار عمالی.
و اینها میان چگونه آر این ای و دی این ای رو میتونیم سینتیسایز کنیم یا سنتز کنیم. بعد یه قسمت بعد اصول رفتاری هوشمند و اینا مطرح شد، بحثایی که من تو کتاب شبکه اصلی گفتم، چگونه خود سازماندهی رخ میده. توی ای لایف قسمت آخریش هم که بیم چگونه بتونیم انیمیشن انجام بدیم و این محاسبات کامپیوتر، نرم افزار کامپیوتر. آخرین مرحله که دیدگاه منه محاسبات شناختیه.
بله.
که این ویژگی که اصلی که انسان بتونه انجام بده، از دیدگاه من تئوری مغز و ذهن و یه چیزی که انتگره شده رو مطرح میکنه به خاص انسانه، که چگونه ما میتونیم با تصاویر چهره یکی رو ببینیم و به درونش پی ببریم. اینا محاسبات بسیار بسیار بالا، با ابسترکشن بالا، با ابتزاعات بسیار بالا.
بله.
این کل این سیر مطالبه و محاسبات شناختی همطوری گفتم چند تا ویژگی داره، یعنی داداتون خیلی وسیعه، تغییراتش وسیعه، کامپلکس پیچیدگی بسیار بالا داره، تغییراتش با زمان خیلی سریعه.
بلی.
و تنوع زیاد داره، یه عکس دارید، چندتونم تصویر سبودی دارید، یه مقدار دارید، نمیدونم یه عدد خاص دارید، نشانهای مختلف دارید. اینها من به این خلاصه تونستم اینو بگم، خود سخت من خودم میفهمم ولی برتره.
سلامت باشید.
انشالله که تونسته باشم اینو بگم.
بله. خیلی هم خوب بود. حالا من میدونم چون شما کلاسی هم دارید، بخاطر ما جا به جا کردید این کلاسو، ما انشالله از شما فرصت میگیریم بتونیم روزهای آتی مفصل‌تر در رابطه با شما صحبت بکنیم، به خصوص کتاب شما هم انشالله چاپ بشه و مورد استقبال هم قطعا مثل سایر به هر حال نوشتارهای شما قرار میگیره. متشکرم از شما ای دکتر، فرصتی که
موفق و معید باشید.
خداحافظ شما. خداحافظ. خداحافظ. ساعت 9:10 و همین الان 50 ثانیه است که با شما هستیم، زنده و مستقیم از رادیو گفتگو، برنامه روزانه. و میدونید دیگه ما همیشه از شما خواستیم که خودتون رو شریک این برنامه بدونید. موضوعات مختلف علمی رو اگر شناسایی میکنید و براتون جذابه که اون رو با تحلیل بیشتری از زبان کارشناسان بشنویم، حتما برای ما ارسال بفرمایید به 301035 سامانه پیامکی برنامه های رادیو گفتگو و خواست بنویسید برای روزانه که به دست ما برسه و این میتونه اولین اتفاق خوب بین ما و شما باشه. ممنونم که ما رو همراهی می‌فرمایید با روزنه. اما یکی از موضوعاتی که در ابتدای برنامه هم خدمت شما گفتم، بحث اعلام رتبه بندی جامعه تحقیقات و فناوری دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی بود. اجازه بدید در این رابطه گفتگو کنیم با آقای دکتر یونس پناهی، معاون محترم تحقیقات و نوآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان و عزمام شنوندگان و هموطنان عزیزم عرض سلام و صبح خیر عرض می‌کنم.
محبت دارید، بزرگوارید. آقای دکتر برای ما بفرمایید این رتبه بندی به چه شکل انجام میشه و چندمین سالی که داره انجام میشه، شاخصش ها چه هست؟
بله، ما هر سال تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و دانشکده‌هاشون ارزیابی می‌شوند از نظر اون حاکمیت و رهبری، تولید علم و دانش، تولید فناوری و از نظر داشتن تحقیقات و طرح‌های تحقیقاتی اثرگذار.
بله.
خب البته حاکمیت رهبری، تولید علم و دانش تو سنوات گذشته بود. ما برای اولین بار پارسال اومدیم در ارزشیابی دانشگاه‌ها دو تا آیتم رو اضافه کردیم. یا آیتم ارزیابی طرح‌های اثرگذار، به این دلیل که ما باید بدونیم مجموع طرح‌هایی که در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور انجام می‌شود چند درصدشون می‌تونه نیازهای حوزه سلامت رو در حقیقت مرتفع کنه، که این رو تحت عنوان طرح‌های اثرگذار در حقیقت ارزیابی کردیم. و نکته بعد، ما دانشگاه‌ها رو فناوری‌ها رو هم از تولید علم و فناوری جدا کردیم. بر همون مبنا امسال در حقیقت کل دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور رو به دانشگاه‌های تیپ 1، تیپ 2، تیپ 3 و دانشگاه نوپا تقسیم کردیم و این 4 تا شاخصی که من خدمت شما اشاره کردم در هر کدام از این تیپ‌ها رتبه اول، دوم و سوم رو اعلان کردیم که در سوم در حقیقت بهمن ماه امسال که جشنواره رازی برگزار خواهد شد، به بهترین دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی که هم فناوری بالا و هم طرح‌های تحقیقاتی اثرگذار دارند و هم در تولید علم در حقیقت شاخص هستند، انشاءالله مورد تشویق قرار خواهد گرفت.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. آی دکتر، این رتبه بندی به هر حال هر سال انجام میشه و
بله.
مجموعه هم سعی میکنن که خودشون رو ارتقا ببخشن.
بله.
چقدر خود مثلا دانشجویان یا حالا اعضای هیئت علمی خاصمد نظرم هست میتونن سهیم باشن توی این ماجرا؟
بله، ببینید سوال خوبی رو اشاره کردید. اصلا رشد دانشگاه ها به رشد اعضای هیئت علمی و دانشجو وابسته است. یعنی ما در ارزشیابی دانشگاه ها به زیر ساخت ها و داشتن ساختمان و تجهیزات و امکانات خیلی امتیاز نمیدیم. حالا نه اینکه بی تأثیر باشد، ولی ما توجهمون بر اینه که رشد دانشگاه باید گره بخوره به رشد اعضای هیئت علمی و رشد دانشجو، و طرحهای اثرگذار هم معمولا به وسیله دانشجوی فعال و اعضای هیئت علمی فعال ایجاد می شود. یا فرض کنه تولید دانش، الان ما وضعیت خوبی در منطقه و جهان داریم، اینا متأثر از فعالیت‌های دانشجو و در حقیقت دانشگاهه، اون اعضای هیئت علمیه. یه نکته تأکیدی من باز اشاره کنم که شما دانشجو رو اشاره کردید، ما برای اولین بار در کشور توی جشنواره رازی که اشاره کردم 3 بهمنه برای خود دانشجویان جداگونه در حقیقت یه فایلی رو باز کردیم، به این ترتیب که دانشجویانی که کارهای بزرگ در حوزه تولید علم و تولید فناوری داشتند، ما اونا رو در حقیقت چیکار کنیم، سهم بدیم، بیان شرکت کنن. بله، جداگونه سنوات گذشته معمولا اینا رو می آوردن با نخبگان جوان که چندکس بالای 12 داشتند با هم می دیدند، ولی ما دیدیم واقعا این عدالت به دوره. با امسال برای اولین بار این کار انجام دادیم و الانم خوشحالم خدمت شما اشاره کنم که 2 تا دانشجو در حقیقت، یکی در سطح پی اچ دی و یکی هم اصطلاحاً اندرگریجویت یا فولسوس به پایین در تشباری رازی مقام آوردن که انشالله تو زمان خودش از اونا تقریر به عمل خواهد اومد.
بله، بسیار عالی، خیلی خبر خوبی بود. این بهره گیری از به هر حال دانشجویان عزیز خیلی فرصت سازه. متشکرم از شما دکتر، میدونم به هر حال جلسه ای دارید و همین زمانی که در اختیار قرار دادید ان شاء الله بتونیم راجع به این موضوع با جزئیات بیشتر در خدمت شما باشیم. محبت کردید، سلامت باشید، قربان شما، خداحافظ شما. خداحافظ. خداحافظ. گفتگو کردیم با دکتر یونس پناهی، معاون محترم تحقیقات و نوآوری وزارت بهداشت در رابطه با رتبه بندی دانشگاه. خب، یکی از موضوعاتی که باید همواره بهش توجه داشت مصرف بهینه انرژی، موضوعی که در تمام کشورها به گونه‌ای براش ترویج و فرهنگ سازی میشه و ما هم راجع به این موضوع صحبت کردیم و صحبت هم خواهیم کرد. الان میخواییم راجع به الگوی مصرف گاز در کشور به خصوص برای خانواده ها صحبت بکنیم با سرکار خانم دکتر خدیجه گودرزی، رئیس محترم کارگروه انرژی و محیط زیست دفتر زنان و خانواده وزارت نفت. خانم گودرزی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی، صبحتون بخیر، در خدمتتون هستم.
ممنونم از همراهی شما. خانم دکتر بفرمایید، به هر حال الگوی مصرف گاز در کشور، معمولا میگن که اگر همه مشارکت بکنن یه مقدار کوچیک اگر کسی صرفه‌جویی بکنه میتونه یک اتفاق بزرگ رو رقم بزنه. حالا از زبان شما میشنویم.
بله، خواهش میکنم. مسئله ناترازی گاز که این روزها مردم بیشتر به هر حال در موردش میشنون و باهاش در ارتباط هستن، مسئله هستش که ما چندین سال هستش که داریم هر سال بیشتر باهاش مواجه میشیم و مشکل ساز شده برای کشور، و این هم به دلیل این هستش که ما مصرف رو نتونستیم به طور بهینه برای مردم و در صنعتمون داشته باشیم. الگوی مصرف بهینه رو رعایت نمی کنیم. این هرچقدر که ما در بخش تولید و عرضه انرژی فعالیت می کنیم و تولید انرژی داریم، مصرف ما همیشه جلوتر از میزان تولیدمون هست و این خب به لحاظ اقتصادی کشور رو دچار چالش می کنه. توی زمستان خب روی بحث گاز بیشتر این موضوع خودش رو نشون میده، در تابستان هم روی بحث برق. در هر حال ما برقمون هم مختصر هستیم، نیروگاه های ما عمدتاً نیروگاه های گازی هستن و نهایتاً سبد انرژی کشور ما روی گاز بسته شده. ما بالای 80% توی کشور انرژیمون از گاز هست. با اینکه همه جا هم عنوان میشه که ما ذخایر گازی زیادی داریم، از نظر رتبه ذخایر گازی رتبه دوم در جهان هستیم که این عدد درست هم هست. ما واقعا ذخایر خدادادی زیادی داریم و این نعمت خدادادی هست. اما در بحث تولید و مهمتر از اون توزیع و انتقالش و اینکه دست مردم ما برسه و بتونن این رو استفاده بکنن، دارای محدودیت هستیم. این محدودیت رو معمولا مردم عزیز ما شاید نسبت بهش آگاه نباشن و به خاطر همین نسبت مصرف گاز در منازل و به هر حال مصرف انرژی اون حساسیت لازم رو متاسفانه ندارن. ما به هر حال نوار شمالی کشور، استانهای خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی و از این طرف آذربایجان کامون و نوار دریای خزر، استانهایی هستن که انتهای خطوط گازرسانی ما قرار میگیرن و تو این استانها ما ممکنه که با عرضه گاز در زمستان دچار اشکال بشیم و عزیزان ما اونجا با قطع گاز مواجه بشن. بنابراین من میخوام این رو بگم که مصرف بهینه واقعا مسئله مهمی هست و همه مردم ما باید به این نکته توجه بکنن. راهکارهای زیادی هم هست. مثلا ما اگر به هر حال یک جستجویی در به هر حال فضای مجازی داشته باشن، منابع اطلاعاتی زیادی هست که میتونه بهشون کمک بکنه در این مصرف بهینه. اما راههای خیلی ساده دم دستی رو که ما معمولا ازش غفلت میکنیم به دلیل فرهنگی که در این سالها در زندگی ما و در معنای رفاهی که ما برای خانواده ها تعریف کردیم به وجود اومده، همین راههایی که در حال ما در زمستان شاید پوششی که در زمستان استفاده میکنیم با پوشش تابستانیمون خیلی تفاوتی نداره، در حالی که همون استفاده از لباسهای گرم در زمستان و کم کردن دمای گرمایش منزل خیلی کمک میکنه. ما میگیم هر یک درجه کاهش دمای رفاه یا همون دمای گرمایش منزل کمک میکنه که ما اندازه یک فاز فارس جنوبی ما عمده تأمین گاز کشور رو از فارس جنوبی داریم. یک فاز فارس جنوبی 25 میلیارد متر مکعب گاز رو ما میتونیم با همین پویش کاهش یک درجه دمای خانه ها صرفه جویی بکنیم و ارزش افزوده برای کشور ایجاد بکنیم. یه راهکارهایی مثل همین بستن دریچه های کولر یا عایق کردن پنجره ها. حالا شاید پنجره های زوجه داره، من قبول دارم هزینه های بالایی رو ممکنه به خانواده ها تحمیل بکنه، ولی راهکارهایی مثل استفاده از پرده های ضخیم یا پرده های نایلونی پشت پنجره ها یا به هر حال هرچه بیشتر استفاده کردن از لباس گرم، پتوی گرم، اینها خیلی کمک میکنه و خب در فرهنگ مردم همه دنیا جا داره. الان هم میبینید بحران انرژی در همه دنیا هست و ما خبرهای بحران انرژی در اروپا رو داریم الان میشنویم و خب اونها تصاویری که هست این رو همه مردم ما در جریانش هستن و اونها خب دارن با همین راهکارهای ساده از این بحران عبور میکنن. ولی اگر ما با همین روند مصرفی که داریم نخواهیم تغییری در روند در الگوی مصرفمون و در رفتار مصرفیمون تغییری بدیم، متاسفانه در سالهای آتی وارد کننده انرژی میشیم. کشوری که روی انرژی خوابیده و این همه ذخایر خدادادی داره، اگر بخواد وارد کننده تبدیل بشه، یعنی که تمام اقتصاد کشور از دست میره و خب این ضرریه که همه ما به عنوان صاحبان این کشور، همه ما مردم متوجه همه ما میشه. من از همه مردم واقعا تقاضا میکنم، ما در وزارت نفت خادم مردم هستیم، تولید و عرضه انرژی وظیفه ما هست، این کار رو انجام میدیم، به بهترین نفع همه تلاشمون رو میکنیم، ولی مردم هم یاری بکنن. مردم که میگیم، حالا فقط مردم به عنوان مصرف کننده خانگی نیستن، این مردم صاحبان صنایع هم هستند، این مردم صاحبان بنگاه‌های خدماتی تجاری هم هستند، در ادارات هم دارن فعالیت می‌کنند. در هر جایی که هستن به فراخور فعالیتی که میکنن با کمی جستجو با کمی تلاش میتونن واقعا راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در حوزه تخصصی خودشون رو پیدا بکنن. ما هم در وزارت نفت در خدمت همه هستیم، این جذبات رو داریم تولید میکنیم، در اختیار اصناف قرار میدیم، ولی خب این رو هم میخوایم که به عنوان یک فرهنگ بهش توجه بشه و هر کسی در هر جایی که هست این مصرف بهینه رو الزام ملی برای خودش بدونه بس. که انشاءالله ما از این نعمت به جای اینکه بسوزونیمش دود بشه و وقت آلودگیشو تحمل بکنیم، بحث آلایندگی هوا این روزها خب همه درگیرش هستیم، به جای بسوزونیمش انشاءالله به صورت مولد به صورت ارزش اقتصادی به کمک رفاه و خلق ثروت برای مردممون بیاد
انشاءالله. اینقدر شما بسیار خواهش میکنم، خوب توضیح دادید که منم مثل شنوندگان شنیدم. فقط یه نکته، یعنی دو تا سوال دارم. اولا ما چرا این فرهنگ سازی رو اینقدر طولانی، یعنی در طول سال و مستمر انجام نمیدیم؟ میذاریم مثلا وقتی که هوا آلاینده شد میگیم حالا مثلا ماشین نیارید، اگر مثلا نیاز شد به یک زمستانی رسیدیم میگیم حالا احتیاط بکنیم. چرا؟ میخوام برسم به این سوال که دفتر زنان و خانواده که شما به هر حال اونجا در بخش کارگروه انرژی و محیط زیست هستید، اصلا وظیفش، یکی از وظایفش همینه دیگه، این فرهنگ سازی و ترویج همین مصرف درسته، چرا در طول سال ما نمیشنویم؟
حقیقتش ما فعالیت های زیادی رو تو این زمینه شروع کردیم، ولی بحث فرهنگ سازی واقعا بحث خیلی پرچالشی و خیلی سخت هست. یعنی شما به هر حال نفوذ در اقشار مختلف مردم و رسوندن این پیام به مردم باید یک همت همه جانبه‌ای از طرف همه دستگاه ها رو می‌طلبه. ما داریم تلاش میکنیم، جلسات مختلفی رو با دستگاه های اجرایی داشتیم که سعی کنیم به هر حال این محتواها رو منتقل بکنیم و از طریق دستگاه های اجرایی هر دستگاهی با مخاطب خودش بتونیم این پیام رو برسونیم. یعنی اینطور نبوده که الان فقط ما که در زمستان که اوج ناترازی هست به این مسئله فکر بکنیم، اون تو خب وقتی که زمستان میشه هوا سرد میشه توجه ها بیشتر به این مسئله معطوف میشه، وگرنه ما در طی سال کارگاه های مختلف داریم، اساتیدی داریم که اعلام آمادگی کردیم، هر جا هر دستگاه اجرایی یا مدارس یا هر جایی بخوان ما اساتید رو میفرستیم، خودمون هم نشست هایی رو معمولا طراحی و برگزار میکنیم، جلساتی با نخبگان کشور داریم که به هر حال این مسئله رو به صورت میتونیم مدیریت بکنیم. این فعالیت ها در حال انجامه، ولی واقعا هم نقش رسانه در این موضوع خیلی مهمه که به کمک دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های تولید کننده محتوا مثل ما بیاد و این دیتا و این اطلاعات رو بتونه به دست مردم برسونه. یعنی واقعا این تریبون‌ها، برنامه‌های مثل شما صدا و سیما یا آموزش و پرورش، آموزش عالی، قطعا اونها هم در این زمینه نقش مهمی دارن و ما آماده همکاری با این دستگاه‌ها هستیم.
متشکرم از شما خانم گودرزی، بسیار استفاده کردیم. برای شما تمام همکارانتون در مجموعه وزارت نفت آرزوی موفقیت داریم. نکته خوبی هم اشاره کردی که در دنیا واقعا در فصول سرد لباس گرم و در منزل میپوشن، اینجور نیست که در تمام فصول به یک دست لباس بپوشن. متشکرم از شما، انشالله که موفق باشید.
خواهش میکنم، ممنون از وقتی که در اختیار بنده قرار دادیم. برای همه شنوندگان شما آرزوی سلامتی دارم.
شما همچنین قربان شما، خدا حافظ.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
خدا رو شکر که این روزها نزولات و رحمت الهی رو شاهد هستیم، علاوه بر برکتش در اونچه که به عنوان آب و انرژی ازش بحث میشه، خب به هر حال نقش موثری هم در هوای پاک داره. اما الان